سلام، 9 صبح با وقت افغانستان شد. خوش آمدید و تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. صدای ما را روی موج‌های متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. خبر امیدوار کننده در مورد آینده افغانستان برایتان داریم. قدرت های جهان وعده کمک دراز مدت با افغانستان سپردند.
We have pledged together an impressive amount of $15.2 billion.
Redeeming of this promise depends on the Afghan nation.
رئیس جمهور افغانستان گفت که تطبیق این وعده به افغانستان بستگی دارد. همچنان منشی عمومی ناتو در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی تاکید کرد که جز راه حل سیاسی گزینه دیگر برای افغانستان وجود ندارد. تا دقایق دیگر در مورد اینها به شما بیشتر خواهیم گفت، اما پیش از همه خبرهای مهم با سحر لیوال.
با اعلان کمک 15.2 میلیارد دلاری برای 4 سال آینده با افغانستان، نشست بروکسل پایان یافت. جنگ در شهر کندوز دروازه های شفاخانه مرکزی این ولایت را برای زخمی ها بسته است و فرانسه می خواهد در یک مسوده شورای امنیت سازمان ملل متحد میانجیگری کند که در نتیجه آن آتش بس در سوریه برقرار شود. سلام و صبح بخیر. این هم تفصیل خبرها. با اعلان کمک 15.2 میلیارد دلاری برای 4 سال آینده با افغانستان، نشست بروکسل پایان یافت. نیوین میمیتسیا، کمیشنر هماهنگی بین المللی و توسعه اتحادیه اروپا، در اخیر نشست بروکسل گفت زمان آن نیست که در حال حاضر کمک ها و یا سرمایه گذاری ها برای مردم افغانستان کاهش یابد. در این نشست رئیس جمهور اشرف غنی گفت که با این تعهد اعتبار افغانستان نزد جهانیان افزایش یافت. انتظار می رود کمک بیش از 15 میلیارد دلاری برای افغانستان تا سال 2020 میلادی در بخش های زیربنایی، حکومتداری و پروژه های مختلف مصرف شود. جنگ در شهر کندوز دروازه های شفاخانه مرکزی این ولایت را برای زخمی ها بسته است. دکتر حامد عالم، رئیس صحت عامه ولایت کندوز، بر رادیو آزادی گفت یگانه مرکز صحی فعال در شهر شفاخانه 200 بستر شهر کندوز بود که عصر دیروز در نتیجه درگیری های طالبان مسلح و نیروهای افغان بسته شد. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، دیشب به ژنو سوئیس رسید. در صفحه توییتر آقای عبدالله نوشته شده است که وی در یک کنفرانس روزه در ژنو شرکت می کند. گفته شده که در این نشست در مورد مهاجرین افغانستان در پاکستان و ایران بحث خواهد شد. در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان پس از شرکت در کنفرانس بروکسل راهی ژنو شد. یک مقام ولایت جوزجان پس از پیوستن 25 مامور پلیس محلی با طالبان، در این ولایت خبر می‌دهد. محمد رضا غفوری، سخنگوی والی جوزجان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این ماموران پلیس در جریان 3 روز اخیر در ولسوالی‌های درزاب و قشتیپه با طالبان یک جا شدند. آقای غفوری همچنان افزود که چند پسته امنیتی در ولسوالی های درزاب و قشتیپه نیز به دست طالبان سقوط کرده است. ادامه خبرها. فرانسه می خواهد در یک مسوده شورای امنیت سازمان ملل متحد میانجیگری کند که در نتیجه آن آتش بس در سوریه برقرار شود و کمک های بشری به شهر حلب برسد. وزارت خارجه روسیه تایید میکند که در این مورد سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور امروز با همتای فرانسوییش ژان مارک آیرولد دیدار میکند. تا حالا جزئیات از مسئله مورد بحث در این دیدار نشر نشده، اما وزارت خارجه فرانسه میگوید تلاش میکند تا در مورد مسوده سازمان ملل متحد جهت رسانیدن کمک های بشری به حلب حمایت روسیه را جلب کند. مقام های روسی میگویند دو کشتی جنگی این کشور به سوی بحیره مدیترانه حرکت کردند تا با سایر کشتی های آن کشور یک جا شوند. یک سخنگوی نیروهای واکنش سریع روسیه در بحیره سیاه میگوید دو کشتی جنگی از نوع بویان به تاریخ 4 اکتبر از منطقه سیویستوپول کریمیا حرکت کردند. با گفته وی انتظار می رفت این کشتی های مجهز با راکت های پیشرفته ناوقت چهارشنبه شب به بحیره مدیترانه رسیده باشند. این اعلان یک روز پس از آن صورت می گیرد که روسیه انتقال سیستم دفاع هوایی S-300 را به پایگاه نظامی تارتوس در سوریه تایید کرده است. وزارت دفاع آمریکا گفته است در مورد گزارش‌های تحقیق می‌کند که در آن گفته شده که دست کم 19 جنگجوی سنی طرفدار حکومت در یک حمله هوایی در جنوب موصل عراق کشته شدند. نیروهای حکومتی عراق در این منطقه برای واپسگیری این شهر از گروه دولت اسلامی تلاش می‌کنند. یک رهبر قبایل سنی عراق گفت که این حمله اوایل دیروز صورت گرفت و پیش از این حمله افرادش و جنگجویان گروه دولت اسلامی در ساحه علی چند ساعت با هم جنگیدند. او گفته است که 5 تن از افرادش در حمله هوایی زخمی شدند. ائتلاف برهبری آمریکا گفته است که بنابر تقاضای نیروهای امنیتی عراق حملات هوایی را در این ساحه اجرا کرده است. به گفته این ائتلاف 8 جنگجوی دشمن در این حملات کشته شدند و یک ساختمان تخریب شده است. و رئیس جمهور آمریکا تصویب توافقنامه پاریس در مورد تغییرات اقلیمی از سوی اتحادیه اروپا را ستایش کرده و آن را یک اقدام تاریخی خوانده است. باراک اوباما یک روز پس از آن که پارلمان اروپا این طرح را تصویب کرد گفت نسل آینده از این اقدام به خوبی یادآوری خواهد کرد. اوباما تاکید کرد که تمامی جانب پذیرنده این توافقنامه در جهت عملی کردن آن دست به کار شوند و از گسترش گازهای گلخانه‌ای جلوگیری کنند. طرح توافقنامه اقلیمی پاریس در دسامبر سال 2015 میلادی به 200 کشور رسید که 170 آن را امضا کردند، اما این طرح به تایید 55 کشور نیاز داشت تا در نتیجه از گسترش گازهای گلخانه‌ای جلوگیری شود. این بود خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت از رادیو آزادی در ادامه برنامه با ژکفر احمدی باشید.
تشکر از سحر لیوال و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه جامعه جهانی تا سال 2020 بیش از 15 میلیارد دلار به افغانستان می پردازد.
We have pledged together an impressive amount of $15.2 billion.
تطبیق این وعده به کی بستگی دارد؟
تطبیق این وعده به جامعه بین المللی نه، بلکه به ملت افغانستان بستگی دارد.
منشی عمومی ناتو تأکید می کند که جز راه حل سیاسی گزینه دیگر برای افغانستان وجود ندارد.
ما از هر تلاش برای یافتن حل سیاسی از در مذاکره حمایت میکنیم و در دراز مدت باید حل سیاسی از طریق مذاکره در بحران افغانستان وجود داشته باشد.
توافق در مورد برگشتاندن شمار زیاد از مهاجرین افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان غیر عادلانه خوانده می شود.
باید مهاجرین قربانی سیاست‌های کشورهای اروپایی و سیاست‌های حکومت وحدت ملی نگردند.
دو برنامه نیز داریم، حقوق اساسی و بشری، و در امتداد لحظه‌ها با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما، خوش آمدید. به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. حالا می پردازیم به جزئیات خبر و تحول امیدوار کننده در مورد آینده افغانستان. حدود 100 کشور و سازمان بین المللی یک صدا از حکومت و مردم افغانستان اعلام پشتیبانی کردند. جامعه بین المللی کمک مالی 15 میلیارد و 200 میلیون دلاری را برای 4 سال آینده با افغانستان دیروز در بروکسل اعلام کرد. مصطفی صدیقی، یکی از خبرنگاران اعزامی رادیو آزادی به بروکسل، از آنجا این گزارش را فرستاده است.
کنفرانس دو روزه بروکسل در مورد افغانستان با وعده کمک چندین میلیارد دلاری با این کشور به پایان رسید. نوین ممتسا، کمیشنر بین المللی همکاری و توسعه اتحادیه اروپا، دیروز در بروکسل کمک مالی جامعه جهانی را با افغانستان اعلام کرده گفت:
I'm therefore delighted to announce.
خوشحالم که همه ما امروز کمک قابل توجه 15 میلیارد و 200 میلیون دلاری را اعلام کردیم. 15.2 میلیارد دلار برای 4 سال آینده. بیش از 75 کشور و 25 سازمان و نهاد اشتراک کننده گفتند که این پول تا سال 2020 میلادی در امور ملکی عمدتاً برای ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان کمک خواهد شد. فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و پلیسی امنیتی، که در نشست خبری پس از اعلان وعده کمک با افغانستان صحبت میکرد، گفت که بیشترین بخش کمک از جانب اتحادیه اروپا است که به 5.6 میلیارد دلار میرسد. رئیس جمهور غنی هم در این نشست خبری اشتراک داشت. او از این تعهد جامعه جهانی استقبال کرده گفت:
This is a promise. Redeeming of this promise.
این یک تعهد است. تطبیق این وعده به جامعه بین المللی نه، بلکه به ملت افغانستان بستگی دارد. جامعه جهانی در بدل این تعهد از حکومت افغانستان هم تقاضاهای مشخص دارد، از جمله آوردن اصلاحات در بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه، در حاشیه کنفرانس در صحبت با خبرنگاران دیروز در بروکسل گفت جامعه جهانی یک بار دیگر ثابت ساخت که در کنار افغانستان است و به خاطر اعتماد والای حکومت وحدت ملی حاضر به اعلان وعده کمک دراز مدت با افغانستان شده است. دونالد توسک، رئیس شورای اروپایی، در سخنرانی خود گفت که با وجود چالش‌های فراوان کشورهای تمویل کننده، جامعه جهانی پس از 15 سال حضور در افغانستان هنوز هم به ادامه کمک با حکومت مردم افغانستان متعهد است. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، بروکسل، مقر اتحادیه اروپا.
شنیدید که جامعه بین المللی کمک 15 میلیارد و 200 میلیون دلاری را برای 4 سال آینده با افغانستان دیروز در بروکسل اعلام کرد. شما فکر میکنید این پولها در کدام بخش ها باید مصرف شود؟ کمک های قبلی جهان با افغانستان به نظر شما بالای زندگی افغان ها چی تأثیر داشته؟ از طریق این شماره تلفن پیامگیر ما در این مورد به ما پیام بفرستید: 0700-08-46-20.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می گوید که طالبان در میدان نبرد برنده نخواهند شد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. منشی عمومی ناتو بار دیگر تأکید کرده که بجز راه حل سیاسی گزینه دیگری برای افغانستان وجود ندارد. ینس استولتنبرگ در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی در بروکسل گفت اردوی نیرومند افغانستان و پشتیبانی قوی ناتو اساس گزار حل سیاسی بحران افغانستان است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ناتو و متحدین بین المللی افغانستان به ادامه کمک و حمایت پایدار از افغانها برای سالهای پیش رو تاکید می کنند. در کنار سایر مقام ها ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید امنیت و پیشرفت افغانستان متناسب هم دیگرند و کنفرانس بروکسل برای ادامه حمایت جامعه بین المللی از افغانستان خیلی مهم بوده است. وی در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی در بروکسل گفت که در کنار کمک بین المللی ناتو از حل سیاسی مسئله افغانستان حمایت کرده و حمایت میکند.
We support the efforts to try to find a political and negotiated.
ما از هر تلاش برای یافتن حل سیاسی از در مذاکره حمایت میکنیم و در دراز مدت باید حل سیاسی از طریق مذاکره در بحران افغانستان وجود داشته باشد. اما فکر میکنم برای درک کردن خیلی مهم است که هیچ تناقض میان داشتن اردو و نیروهای قدرتمند در افغانستان و یافتن راه حل سیاسی و صلح‌آمیز وجود ندارد. در جانب مقابل اگر طالبان و سایر گروه‌های شورشی فکر میکنند که آنها در میدان جنگ برنده میشوند، واقعا نمیخواهند تا برای یافتن یک راه حل سیاسی تلاش کنند. منشی عمومی ناتو در ادامه این گفتگو با رادیو آزادی افزود اردوی نیرومند افغانستان و پشتیبانی قوی ناتو اساسگذار حل سیاسی بحران افغانستان است. ینس استولتنبرگ همچنان تاکید کرد که بر اساس آنچه در اجلاس ناتو در ماه جولای در وارسا تصمیم گرفته شد، 13,000 سرباز بین المللی در افغانستان حضور خواهند داشت. به گفته وی این نیروها در میدانهای جنگ شرکت نخواهند کرد، اما با آموزش، مشوره و تجهیز نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهند داد. ناتو حدود 15 سال گذشته در افغانستان حضور داشته و تا سال 2014 نقش فعال در میدانهای جنگ در این کشور داشته است. منشی عمومی ناتو میگوید برای حکومت افغانستان حمایت قوی و عملی را فراهم میکنند تا در همکاری با کشورهای مختلف منطقه تلاش‌ها بر راه حل سیاسی بینجامد. با اعلان حمایت بین المللی و کمک بیش از 15 میلیارد دلار در 4 سال آینده با افغانستان، منشی عمومی ناتو به رادیو آزادی گفت که این پیمان نظامی افغانستان را تنها رها نخواهد کرد. وی برای شهروندان افغانستان چنین پیام داد.
NATO will continue to support you. NATO has been.
ناتو به حمایت از شما ادامه خواهد داد. ناتو برای تقریباً 15 سال در افغانستان بوده و به فراهم کردن حمایت سیاسی و عملی ادامه خواهد داد. ما با آموزش و همکاری با نیروهای افغان ادامه می دهیم و تمویل اردو و نیروهای امنیتی افغان از سوی ما ادامه خواهد یافت. در اجلاس ناتو بر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه که در مورد افغانستان متمرکز بود، نمایندگان مقام‌های 75 کشور و بیش از 20 نهاد بین المللی شرکت کرده بودند. کشورهای تمویل کننده در نشست بروکسل بیشتر روی امنیت و ترقی افغانستان و حفظ دستاوردهای 15 ساله تاکید کردند. آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو ناتو امیدواری دارند که نشست بروکسل حکومت افغانستان را قادر سازد تا اصلاحات عملی را به اجرا بگذارد و اطمینان دهد که کمک‌های 4 سال آینده برای افغانستان ضایع نخواهد شد.
جاوید نعیمی گزارش می‌داد. در یک تحول مربوط وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می‌گوید که طالبان در میدان نبرد برنده نخواهند شد. جان کری این سخن را دیروز در بروکسل ابراز کرد و از طالبان خواست تا راه حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را در پیش بگیرند و مانند این حزب با حکومت افغانستان مصالحه کنند. نظیفه محبوبی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
در نشست بروکسل نمایندگان بیش از 70 کشور جهان تاکید کردند که افغانستان را در راستای رسیدن به صلح و ثبات دراز مدت حمایت خواهند کرد و آینده جدیدی را برای این کشور پدید می آورند. حکومت افغانستان نزدیک به 2 هفته پیش توافقنامه صلح را پس از ماها گفتگو با حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار امضا کرد. رئیس جمهور غنی در نشست بروکسل از این توافقنامه به عنوان یک دستاورد مهم یاد کرد و تاکید می ورزد که سیاست افغانستان تخریبی نیست و امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی پیامی برای هراس افغانان است. آقای غنی در نشست بروکسل از نمایندگان جهان خواست و برای نابودسازی تروریسم در منطقه تمرکز کنند. از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز به تعهد جهان تا درازمدت با افغانستان اشاره کرد و هشدار داد که طالبان و حامیان این گروه نباید در فکر بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور باشند.
برای پایان آبرومندانه جنگ در افغانستان تنها یک راه وجود دارد و آن همین که طالبان باید بپذیرند که در میدان جنگ هیچگاه پیروز نخواهند شد، بلکه تنها از راه گفتگوها و پذیرفتن صلح در این کشور ثبات دائمی تامین خواهد شد و همین که راه برای بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور هموار می‌گردد. و باید بگویم که هدف طالبان نیست، همین است.
هند، پاکستان، ایران، روسیه و چین کشورهای در منطقه و همسایگی افغانستان هستند که جان کری از آنان خواستار حمایت این کشور در راستای تامین صلح و ثبات است. اما دید کارشناسان بر نتایج نشست بروکسل در راستای قاطعیت جهان برای مبارزه با تروریسم در افغانستان چه است؟ انتظار خادم یکی از کارشناسان روابط بین الملل در این باره میگوید.
جهان هم فهمیده که کی حامی تروریست‌ها هستند در این خطه، پس مجبور هستند که نه تنها مبارزه با تروریسم بکنه بلکه کوشش بکنه که پاکستان و یا کشورهای دیگه‌ای که در این مسئله متهم هستند و یا هم دخیل هستند اونا را مجبور بسازه که بعد از این خود از حمایت تروریست‌ها در افغانستان بکشه و در پروسه صلح مستمر تمام شود.
نشست بروکسل با اشتراک نمایندگان بیش از 70 کشور و اضافه از 20 سازمان جهانی روز چهارشنبه در بلژیم برگزار شد. به نمایندگان این کشورها تعهد کردند که افغانستان را تنها نخواهند گذاشت. اما انتظار خادم کارشناس مسائل سیاسی میگوید اگر سازمان ملل و کشورهای جهان در برابر افغانستان صادق هستند، باید کشورهایی را که به افغانستان تروریسم میفرستند در فهرست سیاه کشورهای حامی تروریسم جادهند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک مقام ولایت جوزجان از پیوستن 25 مأمور پلیس محلی با طالبان در این ولایت خبر داده است. بیشتر تا دقایق دیگر. سازمان حقوق بشر افغانستان توافق در مورد برگشتاندن شمار زیادی از مهاجرین افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان را غیر عادلانه می‌داند. اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان به توافق دست یافتند که برگشت پناهجویان را یقینی می سازد که درخواست پناهندگیشان برابر با معیارها و قوانین اتحادیه اروپا نباشد. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان حقوق بشر افغانستان توافق به برگشت شمار زیاد از افغانهای مهاجر از کشورهای اروپایی را نقض حقوق بشر و حقوق مهاجرین می خواند. لالگل لال رئیس این سازمان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی تصمیم در این مورد را غیر عادلانه خوانده گفت مهاجرین افغان نباید قربانی سیاست‌های اتحادیه اروپا و حکومت وحدت ملی گردند.
اینا نقض حقوق بشری و حقوق مهاجرین هستند. باید مهاجرین قربانی سیاست‌های کشورهای اروپایی و سیاست‌های حکومت وحدت ملی نگردند. باید در این مورد تحقیقات بیشتر صورت گرفته شود تا که قانون‌های حقوق بشری نقص نشود و کسانی که یک سال و دو سال به سرنوشت اونجا ماندن و سرنوشت مفتلا نشود که از بد بدتر شود.
این اظهارات پس از آن بیان می شود که حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا در آستانه کنفرانس بروکسل به هدف مبارزه با مهاجرت های غیر قانونی روی سند توافق کردند. در اعلامیه نشر شده از سوی اتحادیه اروپا آمده است که توافق بر این سند برگشت آن در پناهجویان را یقینی می نماید که درخواست پناهندگیشان برابر با معیارها و قوانین اتحادیه اروپا نباشد. در ادامه آمده در نشستی که در پیوند به این مسئله در 4 اکتبر برگزار شده بود، فیصله شد تا گروه مشترک کاری دو طرف به زودی نشستی را برگزار کنند. بر بنیاد معلومات حکومت افغانستان 250 هزار افغان در سال گذشته میلادی به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند و احتمال می رود تا 40% آنان که حدود 100 هزار تن می شوند برگشت داده شوند. 10 روز قبل اما صدها پناهجوی افغان در شهر هامبورگ جرمنی علیه بازگشتشان به افغانستان دست به اعتراض داده خواستند تا با مهاجرین افغان برخورد تعبیزامیز نشود. از سوی هم عفیز احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به رادیو آزادی گفت تمامی موارد در رفع مشکلات مهاجرینی که برگشت داده می شوند در سند مشترک جا داده شد. شده است.
احتمالاً اگر یک تعداد افغان‌ها را که درخواست پناهندگیشان رد شده و پذیرفته نشدن به خاطر ادغام اینا در افغانستان، به اتحادیه اروپا تعهد کرده که به حکومت افغانستان کمک خواهد کرد.
توافق بر برگشت شماری از مهاجرین به افغانستان در حال صورت می‌گیرد که 6 ماه پیش از این وزیر خارجه افغانستان گفت به هیچ تیاره حامل انتقال پناهجویان افغان، حتی اگر داوطلب هم باشند، در این کشور اجازه نشست دادن نمی شود.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نه و 25 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را برایتان خواهیم داشت. همچنان خواهید شنید که وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تلاش می‌ورزد تا فرهنگ کاپی‌رایت را در این کشور ترویج بدهد. طوری که پیشتر هم گفتیم، یک مقام ولایت جوزجان از پیوستن 25 مأمور پلیس محلی با طالبان در این ولایت خبر داده است. محمد رضا غفوری، سخنگوی والی جوزجان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مأموران پلیس در جریان 3 روز اخیر در ولسوالی‌های درزاب و قشتیپه با طالبان یک جا شدند. بیشتر در گزارش عالم رحمانیار بشنوید.
ولسوالی های درزاب و قشتیپه ولایت جوزجان از 3 روز به این طرف شاهد درگیری بین نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت بوده و در این مدت ده ها تن از پلیس های محلی به صف مخالفین مسلح دولت پیوسته و چندین پستی امنیتی نیز به دست مخالفین افتاده است. محمد رضا غفوری، سخنگوی والی جوزجان، با تایید این خبر میگوید که 25 تن از پلیس های محلی و شمول یک قمندان آنان به نام ابراهیم با سلاح های دست داشتیشان با مخالفین مسلح دولت یک جا شده اند. غفوری گفت
متعداد 25 بر پلیس محلی از قدیه چکمانچکور مربوط پوسیر سای چکمانچکور بر قمندان شما رو بخواهد ابراهیم از بازه پس نرمتنی سنگزانی هست
با گفته مسئولان در 2 روز گذشته یک پستی امنیتی در قریه شیربیک این ولسوالی به دست مخالفین افتاده و 25 تن از پلیس های محلی با مخالفین مسلح یک جا شده و 2 پستی دیگر را به دست مخالفین سقوط داده اند. در همین حال یک تن از قماندانان پلیس های محلی که نخواست نامی از وی گرفته شود، در یک تماس تلفنی از محل به رادیو آزادی گفت به دلیل اینکه پلیس های محلی از مدت زیادی برای تطبیق یک پروگرام عملیاتی را درخواست می کنند ولی کسی به دادشان نمی رسد. وی گفت
ما در خود ولسوالی قشتیپه قرار داریم، زیادتر جای دست طالب هستن مردم ها را، این همه مردم های ملکو این همه بیچاره غرب بیچاره را مکمل کوچانده، اولیشان آمده سورا خلاق کرده ترکش جور کرده و مقابل دولت افتاد شده، مردم ها زیادتر تکلیف داده.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 3 بجه بامداد روز چهارشنبه قماندان ابراهیم با 30 تن از افرادش با طالبان یک جا شده است. مجاهد میگوید این قماندان با خود 35 میل سلاح های مختلف نو، 1 اراده موتر رنجر، 20 اراده موتر سیکل و 3 پسته مهم را در بازار قریه چقمچخور تسلیم طالبان نموده است. وی همچنان علاوه کرد که عصر روز گذشته نیز 2 پسته در قریه اقصای ولسوالی درزاب به دست طالبان سقوط داده شده و 12 تن از پلیس های محلی کشته شدند. اما رحمت الله حشر، ولسوالی درزاب، این ادعای مجاهد را رد کرد، اما گفت جنگ شدید در قریه اقصای جریان دارد.
درگیری دماسه بار، دست و دست درگیری دماسه بار.
جنگ در قریه آقصای دوام دارد ولی پوسته ها سقوط نکرده. این همه تبلیغات است که براه می اندازند. این در حالی است که روز گذشته نیز 5 تن از نیروهای پلیس محلی دیگر در قریه شیربیگ ولسوالی قوشتپه به طالبان پیوستند. ولسوالی قوشتپه یه ولایت جوزجان یکی از ولسوالی های ناامن در ولایت جوزجان به شمار می رود که فعالیت های مخالفین مسلح دولت در این ولسوالی چشمگیر بوده و تحرکات تخریبی و نظامیان ها در حال سرعت بخشیدن است.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید، شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. همکارم سحر لیوال با فشرده خبرهای مهم با شماست.
با اعلان کمک 15 میلیارد و 200 میلیون دلاری برای 4 سال آینده با افغانستان، نشست بروکسل پایان یافت. انتظار می رود این پول تا سال 2020 میلادی در بخش های زیربنایی، حکومت داری و پروژه های مختلف مصرف شود. جنگ در شهر کندوز دروازه های شفاخانه مرکزی این ولایت را برای زخمی ها بسته است. یک مقام ولایت جوزجان از پیوستن 25 مامور پلیس محلی با طالبان در این ولایت خبر می‌دهد. سخنگوی والی جوزجان در صحبت با رادیو آزادی گفته که این ماموران پلیس در جریان 3 روز اخیر در ولسوالی‌های درزاب و قوشتپه با طالبان یکجا شدند. فرانسه می‌خواهد در یک مسوده شورای امنیت سازمان ملل متحد میانجیگری کند که در نتیجه آن آتش بس در سوریه برقرار شود و کمک‌های بشری به شهر حلب برسد. مقام‌های روسی می‌گویند دو کشتی جنگی این کشور به سوی بحیره مدیترانه حرکت کرده‌اند تا با سایر کشتی‌های آن کشور یکجا شوند. وزارت دفاع آمریکا گفته از در مورد گزارش‌های تحقیق می‌کند که در آن گفته شده که دست کم 19 جنگجوی سنی طرفدار حکومت در یک حمله هوایی در جنوب موصل عراق کشته شدند. و رئیس جمهور آمریکا تصویب توافقنامه پاریس در مورد تغییرات اقلیمی از سوی اتحادیه اروپا را ستایش کرده و آن را یک اقدام تاریخی خوانده است.
تشکر از سحر لیوال و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تلاش می‌ورزد تا فرهنگ کپی‌رایت را در این کشور ترویج بدهد. این که چگونه در این گزارش تمیم اخگر بشنوید.
مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گویند کپی رایت هنوز هم در این کشور رعایت نمی شود و این کار انتقادهای برخی رسانه ها، مؤلفان، هنرمندان و دیگر بخش ها را با همراه داشته است. این وزارت روز چهارشنبه برای ترویج فرهنگ کپی رایت در کشور نشست را تحت نام ترویج فرهنگ کپی رایت در کابل برگزار کرد. زردشت شمس معین وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید با آنکه برخی اصول در این راستا نافذ است، اما دیده می شود که مؤلف و حق و کپی کننده به مسئولیتش توجه نکرده و همین سبب شده تا از خلاقیت یک اداره، شخص یا رسانه دیگر به طور غیرقانونی استفاده نمایند. آقای شمس گفت مؤلف، هنرمند و یا هم صاحب یک مفکوره که برای نخستین بار با تطبیق طرح خود برنامه را ایجاد می کند باید به عنوان مالک معنوی آن شناخته شود.
یا نشر پسی گید یا مؤلف نپختن انا که کتاب
وی می گوید نشر بدون پرسش از مؤلف کتاب وی را برای بار دوم چاپ می کند. مؤلف این را نمی داند که برای چاپ دوم باید او موافق باشد. اگر وی این حقوق را داده باشد که بار دوم نشر شود درست است. در غیر آن نشر کننده باید تولید ذهن فرد دیگر امتیاز بدهد.
تولید چه داده؟ اگر باید امتیاز ورکی.
مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند برخی اوقات یک رسانه مسابقه سپورتی، فیلم و یا هم سریال را آغاز کرده، اما رسانه دیگر بدون دادن امتیاز آن را تکرار نشر می نماید. با گفته آنان قانون کپی رایت در سال 1387 هجری تصویب شده، اما پس از امضای برخی کنوانسیون ها، تفاهم نامه ها و عضویت سازمان جهانی تجارت نیاز به آوردن تعدیلات در قانون دیده می شود. بصیر انور وزیر عدلیه می گوید وزارت های تجارت و اطلاعات و فرهنگ در قانون کپی رایت برخی پیشنهادات را مطرح کردند که پس از تصویب سوی شورا نافذ خواهد شد.
پس از غنی سازی مکمل این قانون تری مراحل می شود. قانون جدید در 7 فصل و 6 ماده تدوین شده، دقت در آن صورت گرفته و این عرصه سمن تقنی مهمی می باشد.
در این حال برخی از اعضای رسانه ها گفتند این قانون از یک سو برای مردم به طور درست تشریح نشده و از طرف دیگر برخی رسانه ها که تازه با فعالیت آغاز کردند تلاش دارند تا از دستاوردهای رسانه های دیگر استفاده کنند. مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند برای تشریح این قانون برنامه های آگاهی دهی را برای مسئولین رسانه ها در مرکز و ولایت ها برگزار خواهند کرد.
تمیم اخگر گزارش میداد. رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این ساعت. در ادامه این برنامه ابتدا حقوق اساسی و بشری و بعد دنبال آن برنامه در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی. برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الکوزی هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح میکنیم. خانم عفیفه معروف مسئول بخش اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی انجام کار شاقه بالای اطفال صحبت میکنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را امراهی کنید. خانم معروف را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز ازشان میپرسیم که چرا کودکان در افغانستان بیشتر به کارهای شاقه مجبور ساخته میشن؟
کار بالای اطفال یا کار شاقه بالای اطفال یک حقیقت تلخ است که در افغانستان ما با تاسف که میبینیم که تعداد زیاد از اطفال روزانه مصروف کارهای هستن و چه کارهای شاقه باشه چه کارهای عادی همش کار است و اطفال توانایی کار چون ندارن قابل تاثیر است و قابل تشویش است که باید تمام جامعه به خصوص دولت جمهوری افغانستان باید در این مورد توجه داشته باشه و عوامل زیادی هست که اطفال به کار مجبور میسازن. مثلا ناامنی، ما روزانه هزارها و صدها جوان خود از دست میدیم در جبهات که اینا جانای شیرینشان قربان آزادی وطن میکنن و درای آزادی وطن شهید میشن، اما وقتی اطفالشان بی سرپرست میمونن دولت هیچ خود مکلف احساس نمیکنه که باید پرورشگاه های جدید داشته باشه و اینا را در پرورشگاه ها جذب کنه تا که اینا تحت پوشش تعلیم تربیه ببینن و از حق تعلیم تربیه خود استفاده کنن، از حق صحت استفاده کنن، در جامعه انسانای مثبت و خوب در آینده بر بیاین. مشکلات دیگه هست که دولت توجه نداره به زندگی از اینا، به خصوص اطفالی که در خانواده های فقیر تولد میشن، اطفالی که بیجا شده هستن، از اثر جنگا بیجا شدن، اینا در شهرهای پر ازدحام، در شهرهایی که اینا اصلا نابلد هستن و اونجا بلدیت ندارن، مشغول کار میشن و مجبور هستن که از نظر مالی خانواده خود اکمال کنن، به او خاطر تن به کارهای شاقه میتن. و دیگه گپ ایست که حکومت در مورد کاریو بی یا عرضه کردن کار برای ادبای افغانستان کم توجه است و در خانواده هایی که بزرگ سالا کار نمی کنن یا کار مطابق شرایط از اونا برشون پیدا نمیشه، اونا مجبور هستن که اطفال خود به کارهای شاقه و کار بگمارن که روزانه اطفال کار باید کنن و مصارف اولیه از اونا رو پوره کنن. و همچنان نظر به کنوانسیون حقوق طفل که یکی از مواد از دول متحد می سازه به یکی باید از سرپرستایی که در خانواده ها از اطفال مواظبت میکنن باید نظارت داشته باشه. در حقیقت دولت حمایت کنه اطفال در مقابل کار که یعنی نگذاره که اطفال باید کار کنن. خانواده ها را مطابق ماده 54 قانون اساسی افغانستان دولت کمک کنه بر از اونا کار پیدا کنه و امی وسایل و مشکلات اولیه از اونا را رفع بسازه تا اونا نشه که اطفال نازنین خود به کار بکمارن و از طریق از او امرار حیات کنن.
خانم معروف، شما به عواملی که چگونه اطفال به کارهای شاقه مجبور میشن اشاره کردین. به نظر شما اطفال در آینده از لحاظ انجام کارهای شاقه با کدام مشکلات مواجه خواهند شد؟
بله، اطفالی که در مواجه به کار هستن و کار شاقه هستن، اولین مشکلی که در آینده از یا بر اطفال پیدا میشه ای عدم استفاده یا ای که ممانعت به حق تعلیم تربیه از یا میشه و طفلی که از حق تعلیم تربیه محروم شد و او نمیتونه که با آسانی از حقوق دیگه خود مواظبت کنه و حقوق دیگه که در زندگی حیاتی از هور بد از بره، مثلا حق صحت طفل زایی میشه، حق عزیز زایی میشه که طفل با پدر مادر خود باید باشه، حق عزیز زایی میشه که طفل اوقات طفلیت خود به ساتری و سرگرمی های طفلانه مصروف باشه و همچنان طفل در جریان کارها ممکن به سوء استفاده از طرف افراد بزرگسال مواجه شوه و این سوء استفاده میشه که جسمی باشه، روانی باشه، جنسی باشه حتی، و این مشکلات بسیار فراوان زیاد را برای اطفال پیدا میکنه و اطفال در آینده اشخاص نامطلوب، اشخاصی که در حالت انزوا میباشن، اشخاصی که اعتماد به نفس داشته نمیباشن، همچو اشخاص در آینده بر ما باقی میمانه. و دولی که اونا میخواین که آینده خوب داشته باشه، اونا همیشه کوشش میکنن که بالای اطفال خود سرمایه گذاری کنن تا در آینده اطفال از اونا که آینده سازان جامعه هسته، اشخاص بردبار تحصیل کرده، از نگاه جسمی روانی داره صحت خوب و از غذای خوب تغذیه کرده باشن در طفلیت که آینده کشور آینده درخشان باشه. و کشورهای ضعیف مثل افغانستان که بالای اطفال خود سرمایه گذاری نمیکنن و اطفال به نظر به عوامل مختلف در دوران طفلیت آسیب میبینن، اینا در آینده کشورشان به مشکلات زیاد مواجه میباشه.
شنونده های عزیز، بحث ما با خانم عفیف معروف مسئول بخش اطفال در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد انجام کار شاقه بالای اطفال ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث کار شاقه بالای اطفال است. خب خانم معروف، در قانون اساسی در مورد کار شاقه بالای اطفال چی گفته شده؟
بله، در قانون اساسی افغانستان در ماده 49 می کار اجباری ممنوع و همچنان کار بالای اطفال جواز نداره و هیچ کس نمیتونه کار بالای اطفال تحمیل کنه. امی گفته قانون در عمل تطبیق نمیشه و ما میبینیم که روزانه اطفال زیاد به سرک ها مبره کار میکنه. باز هم در قانون کار تشده که برای اطفال که سن 14 سالگی ره تکمیل کرده باشن، اینا میتونن به خاطر آموزش، یعنی آموزش و عرفه به دکان ها یا به جاهایی که اینا آموزش ببینن میشه کار کنن، اما به شرط ازی که مانع حق تعلیم تربیه ازی نشه و به شرط ازی که صدمات جسمی و روحی رو بر از اینا وارد نکنه و حق صحت از اینا نگیره. همچنان از سن 14 بالا و افرادی که سن 18 را تکمیل نکرده باشن عموماً در کارهای گماشته باید شوند که کارهایشان در هفته از 35 ساعت زیاد نباشه و دیگه ای که شب باید اینا نوکری نتن و از معاش و امتیازاتی که بزرگسالا میگیره اینا بهره مند باشن.
خب خانم معروف، به نظر شما در عرصه جلوگیری از کارهای شاقه بالای اطفال، ادارای سیربت باید کدام اقدامات را روی دست بگیرن؟
ولی در قسمت حمایت اطفال در برابر کار و کار شاقق، وزارت کار و امور اجتماعی رول اول داره که باید تصمیم پالیسی های خاص را ایجاد کنه تا که بتونه که اطفال در مقابل کار شاقق حمایت کنه. ما برخلاف ما میبینیم که روزانه در اثر جنگ ها، در اثر مشکلاتی که در افغانستان وجود داره، فقر، ناداری، ناگاهی، از حقوق اطفال، تعداد زیاد اطفال به شهرها میریزن و در شهر که یک محیط نابلد و محیط پر ازدحام است، اینا وادار میشن به کار. باز هم وزارت کار و امور اجتماعی چنان که باید اطفال کارگر حمایت کنه تا کنون به اون شکل حمایت نشده. اما ما خواستگار عزیزیم که برای اطفال کارگر در محلاتی که ازدحام زیاد است و اطفال زیاد اونجا کار میکنند، باید مکاتب اختصاصی ایجاد شود که اطفال از یک وقت اگر کار میکنند، از وقت دیگه بره باید به مکتب و تحت پروسه تعلیم تربیت گرفته شود. همچنان کلینیکای سیار یا کلینیک در همین مکاتب وجود داشته باشه که در مورد صحت طفل، واکسین طفل، اطفال تحت سرپرستی بگیرن. وزارت کار پیدا کردن برای کلانا میسر بسازه تا که اطفال مجبور نشن که به عوض کلان سالا همین بار نفقه را اینا به دوش بگیرن و اینا مجبور شون که خودشان کار کنن و به خانه های خود نفقه ببرن. و همچنان دولت اراده ازیره داشته باشه که باید پرورشگاه های جدید و بسازن. سرمیاشت توسعه بتن. ما زیاد تعداد اطفال را داریم که ولو کارگر هم نیستن، مشکلات عقلی و عصبی و بازماندگی دارن. اونا را کسی در افغانستان نمیپذیره. وجودشان در سرک و بازار مشکلات زیاد را برای هموطنان ما ایجاد میکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش کردید. تشکر که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی انجام کار شاقه بالای اطفال با خانم عفیفه معروف، مسئول بخش اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمی شن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زینی از 1300 الی 1500 دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید این که خوشی و سرور به همراهتان باشد در بی این برنامه را میگوشاییم. در این برنامه درباره قرصک پنشیر معلومات را تقدیم می کنیم که قرصک چیست و چگونه اجرا می شود. در مورد پیشینه آن نیز حرف های داریم.
از کسه نام تا بشنیدم چارده ساله مرمه مامو بری کسه لباشا خانه کسه لباشا.
قرصک پنشیر موسیقی عنعنوی مردم ولایت پنشیر است که علاقه‌مندان زیاد دارد. قرصک پنشیر خصوصیت مختص خود را دارد. مردم پنشیر در مراسم خوشی خود این چنین آهنگ ها را با اشعار و ریتم خاصی اجرا می کنند. در باب قرصک گفته می شود که تاریخ آن مقارن ساختن باستانی ترین آله موسیقی یعنی دف می رسد. و البته موسیقی قرصک از زمان آریاییان به میراث مانده که بعداً با اندک تفاوت مردم پنشیر آن را به قسم یک عنعنه در محافل می خوانند. پوهنیار ملپاسوال عبدالمنان همدل، استاد اکادمی پلیس و شاعر که به گفته خودش اولین قرصک سرا هم در پنشیر پدرکلانش بوده است، وی در مورد سابقه موسیقی قرصک معلومات بیشتر می دهد.
قرصک مخصوصاً قرصکی که در بلندای هندوکش سروده شده پیشینه تقریباً 100 سال از او بالاتر هم داره، ولی تا جایی که من معلومات دارم و تا جایی که متون برای مجال فهم و برداشت از قرسک میته. اولین قرسک سرا اگر بگویم پدر بزرگ ما بود، به نام کرنل حیات الله حیاتی یاد میشد. طبیعتاً پیشینه از آریایی ها مانده، اما بعدها به مرور زمان یک مقدار دستکاری های صورت گرفته که دهی دستکاری ها علاوه ای که پدر بزرگ من نقش داشته، ما هم زمانی که به شعر و شاعری آغاز میکنم کوشش میکنم که اونمو اصالت پیور قدیم شعر قرسک به اصطلاح حفظ بکنم و سعی بکنم که حداقل اشعار را، تصنیفات را برای هنرمندای عزیز ما که اکثرا تشنه از این مطلب هستند برای از او عرضه بکنم.
موسیقی قرسک یکی از موسیقی های محلی افغانستان به شمار می رود که این روزها متفاوت تر از گذشته بعضی از هنرمندان آن را اجرا می کنند. ولی تلاش هنرپیشه سینمای افغانستان در مورد ویژگی های موسیقی قرسک می گوید.
قرسک در فرهنگ مردم پنجشیر ریشه دوانده. این یک سبک به خصوص است. ویژه خاص سنتی و اصلی و بومیش استفاده دفع است. ولی امروز که خواننده های عزیز و جوان های عزیز ما و ارجمند ما که میخوانند، این تانستن با آلات موسیقی که بیرون از پنجشیر مورد استفاده قرار میگیره، مثلا طبل را همراه ساختن، هارمونی را همراه ساختن، رباب همراه ساختن و چیزهای دیگر همراه ساختن که اونا معمولا در خود پنجشیر سابقه تاریخی ندارن.
قرسک آهنگ محلی مردم پنجشیر گفته می شود و این آهنگ معمولا در محافل عروسی بیشتر اجرا می گردد. گاهی در محافل ختنه سوری و میله ها نیز مردم پنجشیر شادی خود را با اجرای این آهنگ تبارز می دهند. اجرای قرسک تشریفات زیاد را ایجاب نمی کند. در موسم گرما قرسک در چمنها و در فصل زمستان در اتاقهای بزرگ برگزار می شود که مردم پنجشیر به این اتاقهای بزرگ دالان می گویند. قرسک به شکل دست جمعی اجرا می شود و تمام اشتراک کنندگان در آهنگ سهم گرفته می توانند. باز هم آقای تلاش.
این معمولا تا 100-150 نفر دو گروه می شدند. یک گروه از یک طرف و یک گروه از یک طرف. یکی از این گروه ها یک نفر آوازخوان می خیست، مثلا دفعه در پشتر خود می گرفت، از مقام شروع می کرد. مقام یعنی فقط به خاطر ثنا و حمد خداوند شروع می کرد. بعد آهسته آهسته این مقام میخوان باز میره به خود قرسک. اما تو بعد از این از اون گروه دیگه مثل که یک معما و یک سوال بکنه، باز اون گروه دیگه همونطور میخیست. پس از ارائه جواب برای از همین گروه اول، او هم سنگردی میخوندن و هم قرسک میکردن.
باید گفت سنگردی هم نوعی از شعر است که در قرسک خوانده میشود. باز هم آقای تلاش در مورد سنگردی که در قرسک خوانده میشود میگوید.
سنگردی هم یکی از خوانش هایی است که بین تاجیکستان، بین ایران و افغانستان رشد کرده به نام موسیقی سنتی و در تاجیکستان به نام شش مقام. اما در افغانستان چون پشتینا کس نگشته، همونطور در کوپایه ها همونطور باقی مونده. همونطوری که مثلا میگن فلک های بدخشان، سنگردی پنجشیر، اینا با هم همخوانی داره. حتی زنهایی که سالمند هستن در مراسم عروسی، در مراسم خوشی هایی که با فرزندان خود با خویش تبار خود دارن، به بیشتر از مردا به این مسئله قرسک میخونن، سنگردی میخونن. سنگردی ها حتی بین دخترها و بچه هایی که در خلال پربرف میرن، در چراگاه ها میرن، گوسمندها رو برشناندن میبرن، یک طرف دریا یا خلال قرار میگیره دخترها و یکی مثلا پسرها، گرچه آواز خوب ندارم میتونم براتون یک چیز زمزمه کنم. مثلا من صدقه شوم آب و هوای پنجشیر، روبا و شغال همه به جنگل باشیر، آر خاک مقدس از جای شیران، روبا نکند شکار در مسکن شیر.
قرسک سی مرحله دارد. نخست مرحله مقام است که در ابتدای یکی از بیتگوها چند بیتی از شاعران بزرگ چون بیدل، حافظ، مولانا یا دیگران را می خوانند که حکم افتتاح قرصک را دارد. در مرحله دوم قرصک تمام حاضرین یک صدا با دف قرص می زنند و دو شخصی که در پهلوی بیتگوی نشسته می باشند و به نام قشوگو یاد می شوند تنها بیت آخری را که بیتگوی می خواند تکرار می کنند. مرحله سوم به نام پیروی یاد می شود که تمام حاضرین یک صدا تک بیت را می خوانند و بعد از آن قرصک ختم می گردد. آقای همدل که کتاب اشعار را که خاصتاً برای قرصک سروده و هنرمندان زیاد در آهنگهای قرصک از این اشعار استفاده نمودند نام برده، درباره اشعاری که در آهنگهای قرصک خوانده می شود می گوید:
شعرهای مرا از داود حنیف، نبی راهش، سلام جاوید، صدیق شباب، طاهر شباب، نقیب نیکان، فهیم رحیمی، یعنی بیشترین هنرمندا هم بدون شک، خود پنشیر هم شعرش با عنوانش قرصک که عموماً این در محافل زنانه خوانده نمیشه، قاعدتاً در محافل مردانه خوانده میشه، اما ما این یک مقدار دیسکاری و بازسازی میکنیم تا اینکه بتونیم میره از طریق رسانه ها هم در گوش مردم برسانیم و امو اصالت خودم تا حدودی داشته باشد و یک مقدار همین شنونده را بیشتر مجذوب خود میسازد. قرصک توأم با قرص باشه.
در قرصک معمولاً همیشه دو تیم اشتراک میداشته باشند و هر دو تیم با هم رقابت میکنند و خاموش شدن بیتگوی یکی از تیم‌ها به منزله شکست همان تیم است. اکبر پنشیری باشنده شهر کابل در مورد قرصک به مثابه یک عنعنه دیرینه مردم میگوید که قرصک بر علاوه محافل عروسی، مردم پنشیر دوست دارند بعد از یک خستگی هم قرصک نمایند و لحظه ای را به خوشی بگذرانند.
قرصک پنشیر همیشه در جایی که اینطور محفل خوشی بوده پیر و جوان در اوج اشتراک میکنند و دیگه ای که اونا یک فضای آرامی که برشان اینطور دست میکنند یا بعض کارهایی که خسته میشن دیگه میشن یک محفل جور میکنند در اوج قرصک پنشیری و اونمو با اون یک تعداد مردم هایی که هستن قرصک میزنند. از مثنوی معنوی باشه یا از شاهنامه باشه یک چیز را باشه یک داستان را به شکل مقامگونه ای را میخوانند. بعد از او باز قرصک پنشیر که با حساب ازی که دایره سرم و قرصک است سرم و ساز و سروزشان امو است.
ناگفته نماند که قرصک پنشیر در این اواخر خارج از کشور نیز شهرت زیاد پیدا کرده است و گفته می شود یکی از فیلم سازان سینمای هند در فیلمی که تازه ساخته است آهنگ را به شکل قرصک در آن جا داده است که با کم تفاوت از قرصک پنشیر می باشد. ولی تلاش هنرپیشه سینمای افغانستان در مورد گسترش موسیقی قرصک می گوید:
این قرصک ویژه مردم پنشیر است، ولی در کشمیر هم نیست قرصک با دف اینا رواج داره. ما یک فیلم میره که گلزار ساخته بود به نام ماچس، یک فیلم بسیار جالب و دیدنی بود. این فیلم هندی بود، شوهر راکی. در یک قسمتی از این فیلم در اون کوه پایه ها یکی از آهنگایی که شبیه مردم پنشیر بود ما در فیلم دیدم که با دف اینا میخوانند.
هنرمندان زیاد قرصک را با آلات پیشرفته موسیقی اجرا می کنند که از قرصک مورد نظر مردم پنشیر تفاوت دارد. آقای همدل می گوید در اصل قرصک با دف و کف زدن بوده است که شیوه بومی منطقه می باشد.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده‌های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
گر می روی
دشمنان ترسان نباش.